بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با روایت فقه الرضا و مضمون این روایت بود. عرض کردیم که روایت فقه الرضا دو بخش داره که در کتاب مکاسب یک بخش او ذکر شده. بخش اول رو یه بار دیگه با توجه به تأخیراتی که پشت سر گذاشتیم ممکنه دوستان یادشون رفته باشه با هم ببینیم. می‌فرماید اعلم یرحمک الله ان کل مأمور به مما هو بمند علی العباد و قوام لهم فی امورهم من وجوه صلاح الذی لا یقیمهم غیره و مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون فهذا کله حلال بیعه و شراعه و حبته و آریته و کل امر یکون فیه الفساد مما قد نهیان. حالا من جهت اکله و شربه و لبسه و نکاهه و امساکه لوجه الفساد و مثل المیتت و دم و لحم خنزیر و ربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلک فحرام ضار للجسم و فساد للنفس. این مطلب رو خوندیم، رسیدیم به این که مرحوم آقای خویی در دلالت این روایت شبهه کرده بود و گفته بود اشکالی به دلالت این روایت وارده. اشکالات ایشون اولیشو با هم دیدیم که اولین این اشکالات این بود که این بزرگوار فهمود اصلا این روایت ربطی به بحث ما نداره. ما بحثمون در رابطه با حرمت وضعی و فساد معاملاته. این روایت مربوط به حرمت تکلیفیست. حرمت وضعی به این معناست که اگه من و شما معامله میکنیم اصلا شما مالک نمیشی، بی باطله. حرمت تکلیفی به این معناست که فردای قیامت عقابت میکنن، چوبت میزنن. رابطه اینها همچنان که چندین بار در جای خودش گفته شده عام و خاص من وجهه. ممکنه یه چیزی حرمت تکلیفی داشته باشه اما حرمت وضعی نداشته باشه. گفتن مثلا معاملات یوم الجمعه باطل نیست وقتی هنگام نماز جمعه است، اما حرام. ممکنه حرمت وضعی داشته باشه حرمت تکلیفی نداشته باشه، مثل معاملات که شرائط نداره مثلا، یا معاملات سبی. اینها حرام به معنای این که بگیم فردا اعقابش میکنن طرف رو نیست، اما خب معامله صحیحی هم نیست، فاسد. ممکن هم از خب هر دو رو داشته باشه، مثلا بیع خمر که بگیم هم اعقاب درش هست هم فاسد. بحث ما آقای خویی می‌فرماید بحث ما در رابطه با حرمت وضعی است در کتاب البین، در حالی که بحث در این روایت پیرامون حرمت تکلیفی است. در این باره عرض کردیم اولا اینجور نیست. چی گفته ما بحثم فقط در رابطه با حرمت وضعی است؟ بحث ما در کتاب مکاسب محرمه پیرامون حرمت تکلیفی هم هست. بسیاری از این مواردی که ما بحث میکنیم اتفاقا حرمت تکلیفی داره. در ثانی بهشون جواب دادن که چه اشکال داره این حرامون رو به معنای بگیریم که هم شامل حرمت وضعی بشه هم شامل حرمت تکلیفی، حلالون رو هم در معنای بگیریم که هم شامل حرمت وضعی حلیت وضعی بشه هم شامل حلیت تکلیفی. اگر ما آمدیم گفتیم آقا حلال از دید شارع یعنی چیزی که رهاست مطلقه یلست، حرام یعنی چیزی که از دیدگاه شارعی ممنوعه، یعنی معزون نیست. حالا نکنیم اگه شارع اومد دو وقتی من میگم حلالون یعنی از دیدگاه من این شیء معزونن فیه، توش اذن دادن. من اگر آمدم گفتم حرام یعنی جلوی این کار رو گرفتم، این اهم از این که جلوشی گرفتم هم به معنی اینه که اگر انجام بدی چوبت میزنم، هم معناش اینه که فاسد. حلال یعنی اگر این کار رو انجام بدی از دید من اشکالی ندارم، این معناش اینه که من کاری به کاری ندارم، هم صحت درش بار میشه هم اقابت نمی کنم اون دنیا. گفته شده ما یک معنای برای حرام و حلال در نظر می گیریم که هم شامل حرمت‌های وضعی بشه هم شامل حرمت‌های تکلیفی، و درش هم اشکال نیست ولا اشکاله.
حرمت ما در وسط قطعی به حلال عراقتان این حرمت وضعی ولی بطنان یه بطنان وضعی
بطلان بگیر، چرا حرمت بگیر اگر حرام در وقت تکلیفه؟ اصطلاحه میگن چون در لسان روایات هم هست بسیاری از موارد گفته حرامون مرادش اینه که باطله فاسده. پس ببینیم مصطلحی که در مسئله یعنی جوابی که به ایشون داده شده اینه که شما لفظ حرامو به معنای حرمت تکلیفی گرفتی اشکال رو برخورده، نه لفظ حرام و اعم بگیر. مثال ساده بزنیم مطلب روشن شه. یه مولای عبدی داره، این عبد میره به مولا میگه آقا من برم خونه عباس آقا دو چرخش رو بگیرم بیام اشکال داره؟ او میگه نه از دید من اشکال نداره. این دو معنا داره، اعم اشکال نداره این اولا اقابت نمی کنن، دوما اگر این دو چرخه رو گرفتی این معامله تو مثلا ودیعه تو یا آریه که انجام دادی صحیح. این نکته ای ها این از اون نکات خوبیست که باید بهش توجه بکنیم که آیا میتونیم قدر جامعی برای این معنا به دست بیاریم. یه کسی به پسری به پدرش میگه آقا اجازه میدید من ماشین رو ببرم بفروشم، مثلا ماشین بابا رو. بابا میگه که اشکال نداره. این اشکال نداره دو تاست، یعنی هم معاملت درسته هم اعرابت نمی کنم، هم دعوات نمی کنم، توبیخت نمی کنم فردا. حالا اگر شارع آمد و به یک کسی گفت که بی میخوایی بخوری اشکال نداره، حلال از دید من اشکال نداره، از دید من شما مجازی، این معنیش یعنی هم معاملت درسته هم اقابت نمی کنه. اهم از اون طرف اگر اومد گفت نباید این کارو بکنی، این یعنی نه معاملت درسته هم اقابت بکنه. پس می توان مفهوم حرام رو اعم در نظر گیره، این مراد ظاهرا مراد در این بیان اینه که این مفهوم قدر جامع بین حلال وضعی و حلال تکلیفی است، قدر جامع بین حرام وضعی و حرام تکلیفی است. اینجا ما یه تفسیری داریم بهش توجه بکنیم. این سرماخوردگی جدیدی که اومده دوره بسیار طولانی داره، دو سه هفته است
این تبابت بکرم کردن
عمل نکرده. بله تبابت حضرت عالی عمل نکردی، ولی شاید میشه پنج هفته. ببینیم لغاتی که ما میگیم قدر جامعه، لغت قدر جامعه به معنای کلی و جزئیاتشه. مثلا وقتی بنده به شما میگم که آقا انسان، میگیم انسان قدر جامعه بین زید و عمره. اگه به شما گفتم انسان لازم الاکرامه، این قدر جامعه بین زید و عمرو، یعنی چی؟ این هم زید لازم الاکرام هم عمرو. اگر به شما گفتم معامله صحیحه، معامله قدر جامعه بین هبه و آریه و اجاره و بیعه مثلا، لذا هم هبه درسته هم اجاره درسته هم آریه درسته. وقتی که ما میگیم قدر جامعه، یعنی رابطه این مفهوم با زیر مجموعه رابطه کلی و مصداقه، این معنای قدر جامعه. اما یه چیز دیگه ای داریم و اون این چه، من لغتی رو میگم این مصادیق نداره، لوازم داره. مثلا اگه من گفتم شهر قوم باید سالم بمونه، اینجا شهر قوم باید سالم بمونه، انسان‌ها تو جزء شهر نیستن، انسان‌ها مصداق شهر نیستن. لازمه سلامت شهر قم سلامت انسان هاست. اگه گفتم دار و شفا نباید تغییر توش ایجاد شد، دار و شفا از حیث لغت شامل در دیوار میشه، لازمش طلبه هاشن، درس هاشن، مواردی که توشن. ممکنه من یه لغتی بگم، یه مفهومی رو الغا کنم، این مفهوم لوازمی داشته باشه. اگر مفهوم لوازمی داره به معنای این نیست که اون لوازم جزئیات و مصادیق اون مفهومه. این دو مثال در نظر بگیرید. من وقتی به شما میگم شهر قم باید احترامش حفظ بشه، شما میگید آقا شهر قم نباید از بین بره، شما میگید مرادش اینه انسانهاش نباید بمیرن. اینکه انسانها نباید در شهر قم بمیرن پشت بشن، تو طول تاریخ هم داشتیم مواردی بوده حجمه به بعض شهرها میکردن، این حکامی که بودن به بعضی از شهرها ارادت داشتن. مثلا فرض کنید که قاجاریه آقا محمد خان به حضرت عبدالعظیم ارادت داشت، یه مواقعی بوده حمله میکردن به کربلا نجف، به کربلا اعتقاد داشتن، مثلا میگفتن کربلا رو نباید به این ببرن، میگفتن کربلا نباید خراب شد. لغت کربلا، مفهوم کربلا شامل در دیوار شهر میشه، مزجای متحره سید الشهدا میشه. اما لازمه حفظ احترام او اینه که انسان‌هایی که توش هستند احترامشون باشه. پس این لغت از حیث لغوی مضمون شامل زید و عمرو بکر نمیشه، از حیث لغوی شامل اونها نمیشه، پس ولی اونها را به دلالت التزامی در بر میگیره. حالا ما دو رو بس فهمیدیم رابطه داریم، یکی رابطه کلی و فرده که لغت اساساً قدر جامعه، قدر مشترکه. من وقتی میگم انسانها باید حفظ بشند، این شمولش نسبت به زید چیه؟ کلی و فرده. حالا انسان باید حفظ بشه یا عام و فرده، یعنی خود لغت، نه به دلالت التزام، به دلالت کلی و فرد شامل افراد میشه. اما وقتی میگم قم باید حفظ بشه، قم دلالتش بر افراد، دلالت التزام. حالا اگر یک شارع گفت آقا من به بیع تو در این باره کاری ندارم، از دید من بی اشکاله، آیا حرمت تکلیفی و حرمت وضعی لازمه این گفته شارعند یا جزئی او هستن؟ لازمه شد. اگه شارع آمد گفت پدری و پسری، گفت آقا من با فروش این خونه، با فروش این ماشین مشکلی ندارم، اینجا میگه من با فروش این خونه یا این ماشین مشکلی ندارم، این به دلالت التزام، یعنی بیع صحیح، عقابتم نمیکنه. دلالتش دلالت کلی و فرد نیست، دلالت از باب دلالت شیء بر لوازم. حلال به چه معنی میگیری؟ به معنی یله، رها، و تعبیرشون اومده گفتن به این معنی بگیری، مطلق اینجوری بگیری. نه من میگم نها کنیم، اگه میگه چجوری میخوایی هر دو رو بفهمی؟ قدر جامعه باید بگیری، قدر جامعه که بین وضعی تکلیفی نداری، قدر جامعه اومدن اینجوری تشکیل کردن، گفتن آقا وقتی شارع میگه حلاله یعنی من کاری به کاری ندارم، از دید من رهاست، تعبیرش مطلقه، این رهاست. حالا وقتی شارع میگه از دید من مطلق رهاست، آیا لغت رها شامل میشود هم تکلیفی رو هم وضعی رو؟ نه، اونی که شمول داره لوازم میشه. بله وقتی اومد پدری گفت آقا من کاری به این کار ندارم، لازمش اینه هم بهش درسته هم عقابش نمی کنه بچه رو، ولی اینا از باب جامع نیست بلکه از باب لازم است. میخوام تنبه به این بدم که ما تفاوت هست بین اونجایی که یک شیء بر مواردی دلالت میکنه از باب لوازمش با جایی که دلالت میکنه از باب کلی و فرد. خب برای ببینیم
کلامش ناقصه، میشه از
تو روایات این حلالی رو در بود؟ من مشکل ندارم، میگیم کلی چه قبول داریم، میگیم شما حلال شمولش بر دو طرف درست، مشکل نداره، اما نه از باب جامع، نه از باب قدر مشترک، نه از باب کلی و فرد، چون تو عبارت کلی و فرده، بلکه از باب چیه؟ از باب لازم و ملزومه، دلالت التزام. تمام. روایت چنان که گفتیم قسمت دوم داره. قسمت دوم روایت در رابطه با صنایع، عبارت رو ببینیم. بعد صفحه چنده؟ 48. اعلم یرعمک الله ان کل ما یتعلمه العباد من انواع الصنایع، هر آنچه که عباد او رو فرا میگیرن در انواع صنایع، مثل چی؟ مثل کتاب. کتابت قبلا، الان دیگه تقریبا صنعت نیست، قبلا تو جامعه 95% مردم بی سواد بودن، تعداد کمی بودن می نوشتن، میرزا به نویس بودن، منشی بودن. یکی از کارهای مهم ثابت کسایی بوده که میرزا به نویس بودن، میتونسته مطالب رو بنویسه، در نتیجه استخدامش میکردن. این اشکی گفتن اونم مینوشته. حساب، الان ماشین حساب اومده، قبلا برای همین جمع تفریح کردن مسائل روزمره، حالا الان هم حبته حساب داده، خودش شغل دیگه. تجارت که ممکنه نجاره باشه، یعنی نجاری کردن، تو اینا رو تو روایت تو حرف توضیحش داری. نجوم، طب، سایر صناعات و ابنیه، هندسه و تصاویر، البته ما لیس فیه مثال روحانیه، تصویر به شرطی که درش مثال جاندار نباشه، یعنی نقاشی کردن، اما نقاشی مثلا درخت و کوه و کهن، ببر و پلنگ و زید و عمر نکشه. و ابواب صنوف الالات التي يحتاج اليها، و ابواب مختلف صنف‌های آلت سازی هایی که بهش احتیاجه، مما فیه منافع و قوام، از اونایی که درش منافع و قوام و معاشه. در رابطه با قوام و معاش قبلا توضیح دادیم، مراد قوام و معاش یه نفر نیست، یعنی زندگی انسانی، تمدن انسانی به او وابسته است. فیه منافع، قوام و معاش و طلب کسب، درش اینا هست. فحلال و کله، تعلیم او و العمل به و اخذ اجرت علی، اینا تعلیمش شما بری یاد بگیری، بری مثلا فرض کنید که فرش بافی یاد بگیری، عمل به این کار بکنی، فرش بافی یاد بگیری یا یاد میدی و بعد خودت هم فرش بافی میکنی، اخذ الاجرت علی، یا نه میری اصلا اجاره میشی فرش بافی بر مردم. پس اولین مسئله یاد گرفتن، چون شما اولی که میخوایی کاری بکنی باید بری یاد بگیری دیگه و یاد دادن. دوم این که خب حالا طرف این کار شروع کنه و اصلا عمل بکنه به این، خود این حلاله که این میشه حرمت به هلیت تکلیفی، اخذ الاجرت علیه هم حرمت تکلیفی، حرمت وضعیه به هلیت وضعیه. خب بعد یکی میگه آقا درسته که اینها این گونه است، اما خب ممکنه این که این یاد گرفت اینا رو ببره در حرام مصرف کنه. شما ممکنه بیایی به یک نفری کاسه سازی یاد بدی، این کاسه ساز با این جام شراب درست کنه، یا بالاتر از این شما خودت کاسه سازی، کاسه میسازی، کاسه میفروشی، این کاسه دیموشی ممکنه طرف بیاد این کاسه رو بخره یا بره خونه توش خمر بخوره. میگن درست، ممکنه، خیلی خوب، و اگر چه ممکنه این گونه باشه، ولی چون جهات حلال درشه اشکال نداره. لذا میفرماید و این قد تصرف و بها فی وجوه المعاصی عیزن مثل استعمال ما جعلن الحلال و توضیح میدن میگن مثل اون چیزایی که جعل برای حلال شده اما ثم تصرفه الى ابواب الحرام مثل معاونت الظالم و غیر ذالک من اسباب المعاصی مثل چی؟ مثل اینا کاسه درست میکنه قدح درست میکنه و ما اسباب الظالم حالا اینو نداره نه میگه اگه چیزیست که لهو حلال و مصرف حلال لهو مصرف حرام هم مصارف و معدای حلال داره هم مصارف و معدای حرام داره هم در حرام میشه اون ازش استفاده کرد هم در اینجور چیزا رو شما میتونی درست بکنی میتونی صنعتش یاد بگیری کم و زیاد نداره و لعلت ما فیه من المنافع و چون دارای منافع هست جائزون تعلیمه و عمله و حرم علا من یصرفه الى غیر وجوه الحق و الصلاح التي امر الله بها دون غیرها میگه اینا تعلیمش و عملش و اینا حلاله اما کسی که اینا رو در حرام مصرف میکنه بر او حرامه نه بر شما که کاسه درست میکنی حرامه بر یک کسی که مصرف در او میکنه در غیر میکنه بله بعد میگن اللهم ممکنه یک صنعتی باشه که این اساسا فقط ازش حرام برمیاد مثلا مثل خمرسازی خب خمرسازی ازش حلال در نمیاد این حرام ازش برمیاد اینجور صنایع البته کلش حرامه اللهم الا ان یکون صنعت که محرمت او منهیان ان این صنعت حرام و منهیان ان باشه مثل چی؟ مثل قنا مثل صنعت آلات قنا سازندگی وسائل مثلا مطربی مثل بناء البیع بیع جمع بیعه یعنی کلیسا کنائس بیت نار همون آتیشکده است مربوط به زرتشتی ها و تصاویر ذوی الارواح طرف میره یاد میگیره که نقاشی کنه ذوی الارواح الان مثال الحیوان و روحانی قسیم حیوان قرار داده روحانی رو یعنی اونا که روح دارن از انسان ها و حیوان ها و مثل صنعت دف و عود و اشباه ذلک و عمل الخمر و المسکر و آلاتی که لا تصلح فی شیء من المحللات چیزایی که اساسا منفعت حلال نداره فحرام عمله و تعلیمه بلا یجوز ذلک و بالله التوفیق خب چی میگه؟ نکاتی در این روایت هست یک نقش ذوی الارواح حلال نیست این در این روایت میشه فهمید دو صنایعی که قوام تمدن انسانی به اونه فراگیریش انجام دادنش و اخذ اجرت به ازای اون حلال سه صنایعی که هم منافع حلال داره هم منافع حرام داره فراگیری و انجامش در حلال جایزه ولو اون که یه نفر ببره اینو بعدا در حرام مصرف بکنه چهار استعمال وسائل ساخته شده در مصارف حرام حرام اگر وسائل ساخته شده ای رو در مصارف حرام کسی استعمال بکند این استعمال حرام چهار پنج صنایعی که نتیجه آنها صلاحیت به کارگیری در حرام در حلال نداره فراگیریش انجام دادنش اینا همه حرام خب این پنج نکته بود که میشد از این روایت استفاده کرد. این روایت این مکار تو البته در روایت تو حرف هم استفاده کرده بودیم و این روایت رو استفاده بیدیم. شاید
بله اون
اصل اولش هم بود، رسمت تجارتش هم بود. اما نکته ای که وجود داره، مرحوم آقای خویی بر این روایت و این فراز کلی اشکال کرده، یه اشکالات گفتن ایشون داره. ایشون میگه آقا این که در روایت مربوط به فراز قبلیشه، همین که اول خوندیم عبارت رو ببینیم، صفحه 44-45 باید بشه، همون که امروز اول نخوندم، کل امر یکون فیه الفساد مما قد نهیه عنه حرام. ایشون میگه آقا ما اصلا از ضعف به این کتاب اغماز دیم، بگیم کتاب ضعیف نیست، نمیشه به این روایت عمل کرد. میدونی چرا؟ خوب حواستا جمع میخواییم ببینیم اشکال ایشون چیست. میگه علت این که نمیشه به این روایت عمل کرد اینه که هیچ فقیهی مطابق این روایت فتوا نداده، چه برسه متفقه. هیچ متفقه و فقیهی در طول تاریخ به این روایت فتوا نداده. این چی گفته؟ گفته هر چیزی که هر چیزی که منهی عن هست حرام مطلقا. این یعنی خمر حرام مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی حرام هر گونه تصرف در او، حرام بیعه، حرام شراعه، حرام امساکه، حرام ریختن او، حرام اصلا. در حالی که اینجور نیست. چی میگه امساک دم حرامه؟ امساک نگرش داری شما. چی گفته تصرفات در این حرامه؟ هیچ کی فتوا نداد. حتی مثلا دست کشیدن به پوست میته، میته خب حرامه، دست کشیدن به پوست میته هم حرامه. چی میگه؟ روایت میگه چیزی که حرام است، چیزی که منهی عن است مطلقا حرامه، در حالی که احدی هم توی فتوایی رو نده. آزا اوله. اشکال دومشون میگن آقا اشکال دوم اینه، روایت گفته چرا حرامه؟ چون پایینش میگه حرامون و اضرارون بالجسم، در حالی که واقعیت اینه خیلی از این چیزها اصلا مضر به جسم نیست. خیلی از محرمات مضر به جسم نیست. ابریشم مثلا فرض کنید اگر گفتید پیرن ابریشم بر مرد حرامه، یا مثلا طلا بر مرد حرامه، چه ضرری داره؟ حتی شرب خمر اگه طرف یه ذره بخوره چه اشکال داره؟ ضرری نداره، اما حرامه. من خوک، یه تیکه گوشت خوک بخوره چه ضرری بر جسم داره؟ پس اینی که حضرت در روایت می‌فرماید آن چیزهایی که تمام اون چیزهایی که حرام است مضر به حال جسمه، نه مضر به حال جسمی
یعنی موضوعیت داره همین فرمان.
حالا ببینید بعدشون میگه البته البته زیادش ضرر داره. بله خب خمر رو اگه طرف حد نگه نداره زیاد بخوره ممکنه ضرر داشته باشه، اما خب زیاد همه چیز ضرر داره. شما سیب هم زیاد بخوری میتره. این اشکالیست که مرحوم آقای خویی مطرح خوب دقت کنید. یه لحظه بذارم میخوام بحثش هم کنید بخنده. به نظر میرسه هیچ کدوم از این اشکالات ایشون درست نیست. اولا دقت کنید روایت میگه آن چه منهی است اکلش حرام است بیعش. ما اینو قبلا توضیح دادیم. آی خونه چی فهمیده از روایت؟ ایشون میگه آن چه منهی است هم اکلش هم شربش هم امساکش همچی حرام است مطلقا. یعنی در حیثیت عقد الوضع ایشون مطلق تصرفات رو گرفته، بعد گفته چیزی نداریم که مطلق تصرفاتش حرام باشه. در حیثیت عقد الحمل هم مطلق تصرفاتو گفته حرامه. گفته یعنی مثلا بی مطلق تصرفاتش حرامه. یادمون باشه روز گذشته گفتیم در زیل روایت یه قیدی داره که از صدر به قرینه صدر فهمیده میشه. یعنی روایت به ما میگه آنچه منهیون ان هست در حیث اکل حرام است بیعش. کجا روایت گفته جمعی تصرفاتش؟ روایت نمیگه دم، میته، همه تصرفاتشون حرامه. یه بار دیگه به فراز روایت نگاه بکنید. نگاه کنید اینو میخوام خوب توجه بکنید. چون بزرگی مثل، فقیه بزرگی مثل آلخویی میبینید چجور از این استفاده کرده. ایشون میگه کل امر یکون فیه الفساد من مانویه. بعد این من جهت عطلهی و شربهی اینا عطف رو هم گرفته. یعنی چیزی که منیون همه هم عقلش هم شربش هم لبسش هم نکاهش هم امساکش. در حالی که این واوها هم رو نمیخواد بگه. ظهور اینه که چیزایی که من جهت عقل یا شرب یا امساک، اولا دوم منیشون رو فکر کرده میگه من کل امر یکون و فی الفساد حرامون. او حرامان آخرین همه چی توش حرامه. در حالی که روایت میخواد بگه حرامان همه چیش، به قرینه صدر میگه حرامان بی او. چرا؟ چون بالاش میگه حلالان بی اوهو و شرا اوهو و حبت اوهو و آریتو. عبارت برمو آخوی رو ببینیم. امروز داری عبارت شده میگن اول عدم و وجدان صفحمون چنده؟ عبارت امروزه 49. عدم وجدان فتوا من فتاوی اعاظم الاصحاب علی طبقا فان روایه صریح است به حرمت استعمال ما نهی عن مما فی الفساد به جمیع استعمالات حتی الامساک مع انه لم یفتدهی احد. کجا گفته استعمال مما نهی به جمیع استعمال؟ کجا در اومد؟ میگن روایت صریحه به این که همه تصرفات حتی امساک حرامه. این موردی نداریم ما. یا اینو از حرامان استفاده کرده آخویی که گفتیم حرامان به قرینه صدر مطلق، یا از این واو استفاده کرده که این واو به ظهور روایت که روشو کنیم به معنی این نیست که چیزی که همه چیش حرامه من جهت اکله این یا من جهت شوربه. اون واب رو معنای او ظهور داره و اتخاذ میشه. ایشون البته به این معنی داره. اما بریم سراغ اشکال دوم بگذاریم به عبارت خودمون. ایشون چه بود اشکال دومش؟ این بود میگو گفتن زار رون لرجس، در حالی که همه چیگه زار لرجس نیست. شراب زار به جست نیست، کمش که مضر نیست. ماکان کثیره و مسکر فقلیله و حرام این قلیلش که مضر نیست. اگر هم میخواید بگید چیزایی که یه زیادش ضرر داره کمش هم حرامه، همه چی همینجوره. حضرت عالی بریم 50 کیلو پشت سر هم سیب بخوری میتونی 50 کیلو چیزه 10 کیلو شب بخوری. پس همه چی، در حالی که در این مورد اولا باید گفت ضرر زننده به جسم در لسان روایت به عنوان میلاد چی نیمده؟ چجور از این مورد میلاد استفاده کرد؟ اصلا نگفته ضرر زننده به جسم میلاد حرمته. شما بگیم آقا این میلاد در همه جا نیست. در ثانی اگرم ملاک باشه گفته زار للجسم و فساد للنفس، روحم ملاکن. یعنی یه سریشون اسباب ضرر به جسم، یه سریشون اسباب فساد للنفس. مثال بزنم براتون، من میگم آقا شما مراقب باش سفر نری، این وسائلی که میبرن اونجا یا به کشتنت میدن یا پولتو میدوزن. این یعنی یه سریشون پولا رو میدوزن، یه سریشون میکشن. این الان من تنها چه نگفتم میکشن که شما من بگی آقا قطار که نمیکشه. من گفتم اینا میکشن پول میدوزن، یعنی یک سریشون این کار رو میکنن یه سریشون این کار رو. فاز ثانی هم سالسن این که اساسا ما یک حکمت جعل داریم، یه علت جعل. خوب عباسه جعل فردا صبح دوزی زیاد میشه تو شهر. به حضرت عالی میگن آقا شما بیا پاسبان شو، شبا پاس پست بده که دوزی نشه. اعلان هم میکنن هر کی ساعت 11 شب بیرون بیاد بگیری. حالا ممکنه از 50 نفر 100 نفری که میان بیرون 49 نفرشون اصلا دوز نباشن، یه نفر دوزه. حکمت حکومت نظامی چیه؟ جلوگیری از دوزی. ولی آیا به این معناست که هر کی ساعت 11 شب میاد بیرون دوزه؟ خدا دیده این شرب خمر اگر جایز باشه ضرر به حال جسم مردم است، در طول زیاد عده اذیت میشن. به خاطر اینکه 10%، 5% اذیت نشن اومده کلیشو حرام کرده. لذا اینو نمیتونید بیاید بگید آقا به عنوان علت و حکمه، بعد هم یکی بیاید بگید آقا اینا که مثلا حرامی. هازا سانی سال سن. نکته نهایی در بحث این که آقای خوی اشکالی کرده، گفته آقا خوب عواصا به من جمع، این نکته آخریش نکته مهم نیست. ایشون گفته ما عدلیه هم شیعه هم معتزله قائلیم به این که احکام تابع مصالح و مفاسد، پس احکام تابع ضرر به جسم و اینا نیست، تابع مصالح و مفاسده. این روایت اومده گفته که آقا حرام است چون ضرر دارد. این غلطه، باید بگه حرام است چون مفسده دارد. بعدم میگه بله ضرر گاهی موضوع میشه ولی ملاک نمیشه. موضوع یعنی چی؟ یعنی ممکنه شارع بیاد بگه آقا هر چه ضرر دارد را به جا نیاور، هر چه ضرر دارد میشه موضوع، حرام است میشه حکم. روایت فقه رضا چی میگه؟ میگه نکنید چون ضرر دارد. میگه این مخالف مکتب عقلیه است، چون عقلیه میگن نکنید چون ملاک داره. در این باره خیلی مطلب عجیبه. خدمت ایشون عرض میکنیم، این که ما میگیم نکنید چون ملاک دارد، ملاک هم از ملاکه با مفاسد اخرویه و مفاسد دنیاوی است. خود ضرر داشتن ملاکه. ایشون چند از ضرر جسم رو از دایره ملاک خارج کرده. خوب عنایت کنن دوستان، اگه شارع آمد گفت نکنید چون ضرر دارد، این عبارت اخرى اینه که نکنید چون مفسده دارد. هازا اولا خیلی حرفشون حرف عجیبیه. ثانیا این که احکام تابع مصالح و مفاسد باشد، این محل بحثه. دقت کنید، احکام تابع مصالح و مفاسد هست، درست، اما مصالح و مفاسد در متعلق یا ممکنه مصالح و مفاسد در خود امر یا مصالح و مفاسد حاشیه امر. یه مثال بزنم براتون. الان بالاخره یه ساعتی باید درس شروع شه، مردم باید ساعتی برن اداره، قانونگذار میاد میگه آقا همه ساعت 7 بیاد. حالا واقعا 7 با 7 و ربع اینجا با هم فرق میکنه؟ نه. خب اما میگو با هر ساعت تو میخواد بری، خب اونگه میگه 7 بیاد 7 و ربع، یعنی که 7 و ربع بیاد نظمش به هم میاد. آیا نماز صبح و شارع نمیتونست بگه 3 رکعته؟ چرا؟ اینکه گفت دو رکعته یک شب مصلحت نظمه، خب باید یک سال عبادت کنن مردم. بگه هر جور به تو قاسون دو رکعته اون سرکتی طرف گفت آقا دلم میخواد او رفته بود مکه دور مسجد الحرام میچرخی، گفته بود که منشد شده بود 7 تا 8 تا 9 تا بش بودن آقا بسه، گفت میخوام دورش بچرخم، همشون که دور کعبه چرخ بودن. ضابطه داره، خود ضابطه من بودن مصلحته. عبارت آخر، مصلحت میتواند در متعلق حکم باشه. خود متعلق یعنی چی؟ مثل اینکه میگن آقا این معامله رو انجام بده سود میکنی، در خود معامله سوده. میتواند در حاشیه امر باشه. اینکه میگن آقا همه ساعت 7 باشن، چرا؟ چون نظم در جامعه مهم، نه اینکه رأس هفت بیدار شدن مهم باشه. حاضا تمام کلام، یا اینکه در اساسا در اصل انشاء باشه، مثلا در انشاءه. فردا بحثمون در کتاب دعایم الاسلام روایت فقه رضوی